درود استاد، خیلی خوش آمدین. سومین جلسه است که خدمتتون هستیم آقای دکتر قیامتی.
درود آقای بیکرم.
اگه محبت کنید از خود بیوگرافی یا در واقع شناسنامه شاهنامه بگیم، در چه دوره شروع شد و بعد بریم ادامه بحثمون رو داشته باشیم. بفرمایید.
در مورد زندگی فردوسی، در مورد روش تدوین شاهنامه، روش سرودنش، زمان سرودن شاهنامه، خب قطعا گفته های متفاوت و گوناگون و بسیار دور از همی هم داریم. بعضی وقتها سرگذشت فردوسی کلن در ورای افسانه ها و اسطوره ها هم پیچانده شده. به هر حال ولی آنچه که امروز میتونیم بیگمان در مورد فردوسی بگیم اینه که به احتمال بسیار بین سالهای 309 تا 329 هجری خورشیدی به دنیا آمده در روستای پاژ از ناحیه تابران شهر توس. توس یک اقلیم بزرگ بوده در زمان خودش. در دوره سامانیان به دنیا آمده، در دوره حکومت سامانیان که حکومتی به نسبه با مبنای فرهنگ ملی و ایرانی حکومت میکرد. در مورد این زمان سرودن شاهنامه هم اختلاف بسیار بین پژوهشگران، ولی به احتمال بسیار بین سالهای 361 تا 370 سالهای آغاز شاهنامه و سرودن شاهنامه هست، هرچند که من باور دارم که فردوسی قبل از اون هم، قبل از این تاریخ هم پراکنده ابیاتی رو از داستانهای ملی ایران سروده بود. از جمله داستان بیژن و منیژه رو بسیاری از پژوهشگران باورشون اینه که قبل از اینکه شاهنامه رو به طور مدون و مشخص بسرایت، بیژن و منیژه و یکی دو داستان دیگر رو فردوسی سروده بود و بعداً در دل شاهنامه اینها رو گنجاند. در مورد زندگی فردوسی خیلی واقعا اطلاعی نداریم. تذکرها بسیار بسیار متفاوت سخن گفتن در مورد پدرش. نام خود فردوسی اختلاف بسیاره، در مورد پدرش و نیاکانش اختلاف بسیاره، اما فقط این رو میدونیم که پدرش یا پدر بزرگش به احتمال بسیار به آیین مزدی اسنا و زرتشتی بودن و این رو هم میتونیم از فهوای شاهنامه بدونیم که فردوسی ازدواج کرده، مهربان همسری داشته که در آغاز داستان بیژن منوژه ازش یاد میکنه، بهش عشق میورزه و گفتیم که با شور و عشق فراوان اون رو میستایه و نشون دهنده اینه که این همسر همیشه یار و همراه فردوسی در سرودن شاهنامه بوده، زبان پهلوی رو میدونسته، مانند خود فردوسی که زبان پهلوی رو میدونسته و با متون پهلوی ارتباط داشته، با وجود اینکه برخی پژوهشگران باور دارن که فردوسی شاید با متون پهلوی خیلی ارتباط نداشته و نمیتونسته ارتباط برقرار بکنه. به دلایل متعدد من باور دارم در شاهنامه بسیار قرینه داریم که زبان پهلوی رو فردوسی میدونسته و اصلا فردوسی از طبقه دهقانانه. دهقانان امکان نداشته که زبان پهلوی رو ندونن، اصلا زبان میراث فرهنگی اونها زبان پهلوی بوده و یکی از شرطهای اونها این بوده که زبان پهلوی رو بدونن. به هر حال همسر فردوسی، مهربان همسر فردوسی رو میدونیم و بعدها میدونیم که این در انتهای شاهنامه که فردوسی دیگه به سال خوردگی رسیده، این همسر مهربان رو در کنار نداره. از فرزندی از فردوسی آگاهی داریم که یاد میکنه فردوسی، ظاهرا زمانی که فردوسی در 65 سالگی هست، فرزند خودش رو که در 30 خورده سالگی بوده، فرزند جوان خودش رو از دست میده. اینها رو ما در مورد زندگی فردوسی میدونیم. بقیه رو تذکره ها و کتاب های تاریخی در مورد فردوسی، حالا واقعیت و افسانه ها رو به هم آمیختن، خیلی نمیتونیم استناد بکنیم. از دختر فردوسی، از پاداشی که محمود غزنوی، رو میدونیم که دوران زندگی فردوسی درسته با سامانیان آغاز شد، اما از میانه عمر با حکومت و یا میتونیم بگیم اواخر عمر با حکومت غزنویان مصادف و همراه شد. سیاست اول محمود غزنوی ارتباط خوب و پیوند خوب با مبانی ملی ایران بود، اما بعدها به خاطر خوشایند فرمان ربایان بغداد تغییر سیاست داد و دیگه ارتباط خوبی و رابطه خوبی با شاهنامه، اسطوره ها و حماسه های ملی ایران نداشت. به همین خاطر که میتونیم بگیم که ارتباط محمود و فردوسی بیشتر در حاله ای از افسانه ها پیچانده شده و آمیخته شده و اون داستان حکایت دختر فردوسی هم که جوایز رو میگیره و نمیدونم پاداشایی که محمود غزنوی پشیمان شده و وارد میشه و به زمانی به توس میرسه که از اون طرف دیگه جنازه فردوسی و پیکر فردوسی رو میبرن به خاک بسپارن و اینها رو ما نمیتونیم دقیقا مشخص بکنیم که آیا واقعیت داشته یا نه، مطالب غیر واقعی که در مورد فردوسی نقل شده، اما آنچه که به آشکاری میتونیم بگیم همین مواردی است که نقل شد.
غرور ملی در شاهنامه.
شاهنامه واقعا سراسر غرور ملی است. هر جایی که سخن از ایران گفته میشه سر به آسمان میساییم. آن جایی که فردوسی شکوه و تمدن ایران رو توصیف میکنه که همه شاهنامه این گونه است، واقعا سراسر برای ایرانی ها غروره و بهترین درس غرور ملی، البته نه غرور و هیجان دروغین، بلکه یک غرور همراه با عزت نفس و آگاهی و شناخت. این رو ما در سراسر شاهنامه میتونیم ببینیم. شاهنامه اصلا چیزی نیست جز یادآوری شکوه و اسطوره ها و نمادها و آیین های ایرانی که خب سراسر برای ایرانی ها غرور انگیزه، اونم در زمانه ای که خب غرور ایرانی ها رو تلاش داشتن که بشکنن و هویت ایرانی ها رو نابود بکنن. در چنین زمانه ای این غرور ملی رو، پرچم غرور ملی رو شاهنامه و فردوسی به دست میگیرن. ما نمونه های بسیاری رو میتونیم برای این غرور ببینیم در شاهنامه، از نام، آزادگی، از اینکه ایرانیان هیچگاه تن به گرفتاری و اسارت بیگانگان نمیدن، تن به بند دشمنان نمیدن، اینا رو میتونیم کامل در شاهنامه ببینیم. اصلا رفتار گردآفرید نمونه غرور ملی بانوان ایرانی است، بزرگترین الگو هم هست. به دانه سهراب کو دختر است، سر و موی او از در افسر است، شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید با آوردگاه. شگفت انگیز پرسش میکنه که آیا مگر میشه و زنانش چنینند ایرانیان؟ وقتی که زنان ایرانی، بانوان ایرانی اینگونند، جنگاوران و پلنگان و دلیران ایرانی چگونه باشند؟ اینا غرور ملی رو برای ما به تصویر میکشه. اصلا صحنه‌ای که رستم با اشبوس کشانی با غرور هرچه تمامتر که اسب خودش رو هم نمیبره و یک پهلوان نامدار رو اینگونه به خاک میافکنه و تصویرسازی که فردوسی میکنه واقعا شگفت انگیز، با موجب غرور هم میشه. یک جای دیگه این غرور رو بسیار بسیار زیبا در برابر بیگانگان تصویر میکنه. مرا مرگ بهتر از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی، به نامر بریزی مرا گفت خون، به از زندگانی به ننگندرون، به نام نکوگر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. این حرف شاهنامه است. و بهرام پهلوان ایرانی وقتی که در جنگ با دشمنان تازیانه اون به زمین میفته، میخواد برگرده بره از دل دشمن تازیانه خودش رو برگیره، همه پهلوانان ایران به او هشدار میدن که این کار بسیار خطرناکه و باعث کشته شدن تو خواهد شد، اما میگه نه، من نمیتونم بپذیرم، چرا که بر روی تازیانه نام من نوشته شده و این برای من ننگ بزرگی است. میره جان خودش رو فدا میکنه اما نمیگذاره غرور و نامش آسیب ببینه. چنین گفت با گیو بهرام گرد، که این ننگ را خار نتوان شمرد، شما را ز رنگ و نگار است گفت، مرا آنکه گشت نام با ننگ جفت. و این براش بسیار سنگین بوده، نمیتونسته بپذیره. یا زمانی که توصیه‌ای میکنه زرتشت پیامبر و میگه که به شهریار ایران میگه به شاه کیان گفت زرتشت پیر، که در دین ما این نباشد هجیر، که تو باج بدهی به سالار چین، نه اندر خور دین ما باشد این. این در خور دین و آیین ایرانی نیست که به بیگانگان باج بدید، به سالار چین باج بدید. این حرف شاهنامه است. و یا در برابر رومی ها میگه که سرانجام گفتین ز گفتن بتر، که من پیش رومی ببندم کمر، ستودان مرا بهتر آید که ننگ، من در خاک قرار بگیرم بمیرم بهتره که قرار باشه ننگ تسلیم در برابر بیگانگان رو داشته باشم. سراسر شاهنامه این غرور و این همت و این آزادگی ایرانی و ملی رو کاملا میتونیم ببینیم. مرا دخمه در خاک ایران کنید، برای کاخ بهرام ویران کنید، مرا دخمه در خاک ایران. آرزو میکنه که این غرور تا اینجاست، خوشا باد نوشین ایران زمین، ایران بمانه. غرور ملی در شاهنامه بهترین دستاوردی است که میتونه مخاطب رو با میهن خودش پیوند بده.
از ظلم ستیزی و ظلم با ظالمان در شاهنامه.
شاهنامه واقعا کتاب ستم ستیزی است، کتابی است که یکی از بزرگترین انگیزه های جنگ در شاهنامه یاری ستم دیدگان و کسانی است که مورد ظلم واقع شدن، و شاهنامه توصیه بزرگش هم اینه. اصلا شاید بزرگترین عامل جنگ قبل از دفاع از ایران هم یاری ستم دیدگانه. زال به رستم توصیه میکنه، میگه میدونی که خداوند و یزدان چرا این زور بازو رو به تو داده؟ برای اینکه دست نیازمندان رو بگیری و بتونی یاری ستم دیدگان رو بکنی، از اونها دفاع بکنی. تو را ایزد این زور پیران که داد، دل هوش فرهنگ فرخ نژاد، بدان داد تا دست فریادخواه، بگیری براریز تاریک چا، چنان رو که پرسن روز شمار، نپیچی سر از شرم پروردگار. خود رستم هم نیایش میکنیم که خدایا به من قدرت بده تا بتونم از ستم دیدگان دفاع بکنم، از رنج دیدگان دفاع بکنم، و با آشکاری فریاد میزنه، همی خواهم از کردگار جهان، که نیرو دهد آشکار و نهان، که با زیر دستان مدارا کنیم، ز خاک سیه مشک سارا کنیم. قدرت بده که من بتونم این همراهی رو داشته باشم. این رو خیلی در شاهنامه، همه جای شاهنامه میبینیم. بگیتی به از مردمی کار نیست، بدین با تو دانش به پیکار نیست، همه مردمی باید و راستی، نباید بدادن در اون کاستی، بیازاری و مردمی بهتر است، تو را کردگار جهان یاور است، به جز داد و نیکی مکن در جهان، پناه کهان باش و فر مهان، همان بندگان را مدارید خار، که هستند هم بنده کردگار، به نزد مهان و به نزد کهان، به آزار موری نیرزد جهان، کنون گوش دل سوی درویش دار، غم کار او چون غم خیش دار. این حرف فردوسی و شاهنامه و فرهنگ ایرانه که بعدها میبینیم در آثار دیگر شاعرای ما هم ظهور میکنه، آشکار میشه. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند، مزن تا توانی دلی را به هم، که آهی جهانی به هم برزند، یک آه میتونه دنیا رو به هم بریزه. اون چیزی که هنوز پدران و مادران ما میگن که آه کسی پشت سرت نباشه.
بقای ایران در شاهنامه.
فردوسی راهکارهای بسیار متعددی برای اینکه ایرانی بماند و ایران بماند در شاهنامه برای ما، چه در قالب روایت ها و داستان ها و چه مستقیم از زبان پهلوانان و شهریاران و گاه از زبان خود فردوسی برای ما بیادگار گذاشته. مهمترینش هم اینه که ایران شاهنامه، گفتیم، در مجموعه ای از آرمان ها و پسند ها و مفهومی لاهوتی است، فقط در جغرافیا و در آب و خاک خلاصه نمیشه. یک مفهوم فرهنگی برای فردوسی، و به همین خاطر اینکه نمادهای ایرانی، فرهنگ ایرانی، زبان ایرانی، آیین‌های ایرانی و آگاهی از اسطوره و دانش و خردورزی ایرانی باعث ماندگاری این هویت و باعث ماندگاری ایرانه. فردوسی هماره توصیه میکنه که اگر میخواید ایران بمانه، اگر میخواید ایرانی بمانید، آیین‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی رو بشناسید، ابتدا بشناسیم، و بعد امکان نداره کسی آیین‌های ایرانی رو، فرهنگ و تاریخ و اسطوره‌های ایران رو بشناسه و به جان شیفته اون نشه. این رو من واقعا از روی احساسات ملی و میهنی کاذب و دروغین نمیگویم، این واقعا این گونه است. اگر کسی درست بشناسه فرهنگ و تمدن ایرانی رو، و در این حال در رأس اینا شاهنامه رو که نامه فر و فرهنگ ماست، شناسنامه ماست، این رو درست بشناسه، آیین‌های ایرانی رو، خردورزی ایرانی رو ببینه، اهمیت ایرانی‌ها به علم و دانش رو ببینه، که شاهنامه بزرگترین پل برای ما از گذشته به آینده. ما رو اصلا شاهنامه ما رو در هزار سال پیش یا هزاران سال پیش گرفتار نمی‌کنه، بلکه از گذشته پل میزنه برای آینده. گذشته در خدمت آینده است. به همین خاطر که اگر شاهنامه رو بخونیم، همین که خود شاهنامه رو بخونیم، این که جشن‌های ایرانی رو برگزار بکنیم، این که آیین‌های ایرانی، شادمانی ایرانی رو داشته باشیم، و در این حال در کنارش مهرورزی ایرانی رو داشته باشیم، صلح طلبی ایرانی و پیوند ایرانیان با تمام جهان که یکی از آرمان‌های بزرگ شاهنامه هست، اینها رو داشته باشیم، به گمان من قطعاً ایرانی و هویت ملی خودمون رو حفظ خواهیم کرد و بر تارک جهان هم خواهیم نشان، چرا که فردوسی همه شاهنامه گفتیم یادآوری فرهنگ و تمدن و آیین‌های ایرانی است. وقتی که فردوسی برای ما یادآوری میکنه که شما نخستین کنگره اخترشناسی جهان رو داشتید، همینه: ز اخترشناسان هر کشوری، ز هر جا که بود نامور مهتری، برای کید رفتند کین جام کرد، به روز سپید و شب لاجورد، همه تب اختر نگه داشتند، فراوان بدین روز بگذاشتند، یا چون روز خرم فراز آمدش، بدان جام فرخ نیاز آمدش. و یا اینکه فردوسی عنوان میکنه که نخستین کنگره پزشکی هم در ایران بوده، نخستین کنگره پزشکی که از کشورهای متعدد جهان گرد میان در دانشگاه گندیشاپور و میگه که در و بیمارستان گندیشاپور میگه پزشکان فرزانه گرد آمدن، همه یک به یک داستانها زدن. همه اینا نشون دهنده اینه که با کاربرد دانش ایرانی، با خردورزی ایرانی، مهرورزی و نیکندیشی ایرانی و به واقع آزادمنشی و آزادگی ایرانی، ایران رو پاسبانی خواهیم کرد.
از نمادهای امروزی و آیین‌های ما که از شاهنامه برای ما باقی مانده است،
ریشه بسیاری از رفتار امروز ایرانی ها بیگمان در گذشته ما، در تاریخ و فرهنگ ما و به ویژه در شاهنامه ردپاش رو میتونیم ببینیم، ریشه اون رو میتونیم ببینیم. بسیاری از آیین‌های ویژه، آیین‌هایی مانند سوگند خوردن، آینی مانند سوگواری ها، برپایی داشتن مراسم هفتم، چهلم، که خب در شاهنامه و در فرهنگ ما ویژه آمده، اینها نشون دهنده یا اون نوع پذیرایی و اون خوراکی که در آرامگاه ها می بردن، یه رسم و یه آیین ایرانی بوده. در عروسی ها می بینیم، در عروسی شکل خواستگاری کردن ها کاملا روش ایرانی است و امروز هم داریم. جهیزیه، تهیه جهیزیه که در شاهنامه خیلی ویژه آمده و پشت قباله کردن اون که در شاهنامه آمده و بیاورد پس دفتر خواسته، یکی نسخت گنج آراسته، برو خواند از گنج ها آنچه بود، که گوشان نیارست گفتی شنود. و یا در مورد جهیزیه که میگه ز گستردنی هم ز پوشیدنی، ز افکندگی و پراکندگی، همانا شتربار باشد دویست، به ایوان من بنده گر بیش نیست، همان توق و هم یاره و تاج و تخت، که از آن دختران را بود نیکبخت. این که ایرانی ها اینقدر به جهیزیه دادن اهمیت میدن، ریشه در اینجاست. این که مراسم بدرقه عروس از خانواده، از طرف خانواده عروس، صحنه خداحافظی اونها و نان به کمر بستن و اینها، و کلن بدرقه عروس تا بخشی از شهر و دیار و روستایی که بودن، ما این رو باز در شاهنامه میتونیم ببینیم که خانواده عروس همراهش میشن تا یه مسافتی میان، و بعد استقبال از عروس که با گلارایی و گلازین کردن و همچنین با شاباش کردن سیم و زعفران و گل و اینها رو شاباش میکردن بر سر عروس. خود گلارایی مرکبش رو گلارایی میکنه، خود آرایش بانوان، که این آرایش عروس رو عموما مادر عروس به همراه یک نفر دیگه انجام میداده و در شاهنامه هم داریم. و جالب اینه که در برخی از نقاط خراسان هنوز هم باقی است که حتما باید مادر عروس در آراستن او نقش داشته باشه. و یا مراسم رونمایی که رونمایی میکنن از چهره عروس، که خب باید حتما یه پیشکشی و یک هدیه‌ای دریافت بکنن. باز در ازدواج زال رودابه میبینیم: بخندید سیندخت را سام، گفت که رودابه را چند خواهی نهفت، چون این داد پاسخ که هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت باز. گفت عروس تو تا کی میخوای تور رو از صورتش برنداری؟ گفت هدیه رو بده تا برداریم، و هدیه رو گرفت و تور رو از روی صورت رودابه برداشت. این مراسم هنوز، این رسم رونمایی در فرهنگ ایران کهن در سمرقند هم هنوز باقی است، در بلخ و غزنه و هرات هم باقی است، در شیراز و اصفهان و خراسان و توس هم همچنان باقی است. یا رسم پاتختی که باز در ازدواج زال و رودابه داریم، یعنی در شب دوم بعد از اینکه عروس رو میارن به خانه داماد، به خانه بخت، شب بعد مراسمی میگیرن و شادمانی میکنن و هدایایی میارن که این هم برگرفته از شاهنامه است و در فرهنگ ما باقی مونده. بسیاری از این آیین ها رو ما میتونیم آیین مهمان نوازی ایرانی که دانا زدین داستان از نخست، که هر کس که آزرم مهمان نجوست، نباشد خرد هیچ نزدیک او، نیاز آورد بخت تاریک او، بود نیکنامی سرفراشتن، زبنا خانده مهمان نگه داشتن، که بر میزبان میهمان پادشاه است، تا آن کن که از نامداران سزاست. وقتی چنین ابیات دلنگیزی رو در پاسداشت مهمان در شاهنامه میبینیم که هنوز این رسم مهمان نوازی در میان ایرانیان ویژه و خاصه، نشون دهنده اینه که اینها همه ریشه داره، اینها همه پیشینه هزاران ساله داره که در فرهنگ ما باقی مونده. یا رسم این که ایرانی ها میگفتن کسی آزارت به کسی نباید برسه، بزرگترین کارکرد انسان اینه که آزارش، و اصلا تنها گناه در فرهنگ ایرانی و در شاهنامه تنها چیزی که گناهه اینه که به دیگران آزار برسانی، غیر از اون هیچ گناهی نیست. به نیکی گرای و می آزار کس، ره رستگاری همین است و بس. حافظم میگه مباش در پی آزار، و هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. و این اصل ایرانی بوده، این بیازاری اصل دین مغان بیازاری است. جستی آزارم این چه دین داریست؟ تو اگه میگه اگر ایرانی هستی تو که من آزار دادی، البته عاشق معشوقش این رو میگه، ولی در این حال این همه جا بوده، یعنی به عنوان یک اصل در بین شعرهای ما شناخته میشده که آزار ندن. آیین‌های مثل بزم‌های ایرانی رو که در شاهنامه می‌بینیم، رامشگری ایرانی رو که در شاهنامه می‌تونیم ببینیم، خنیاگری، رامشگری، بزم‌ها و جشن‌های ایرانی، همه اینا نشون دهنده این راه و روشی است و آیین‌هایی است که ایرانیان اونها رو به واقع برقرار می‌کنه. یا مثلا دور آتش چرخیدن و رقص و پایکوبی کردن رو، وزان سوی آتش همه دختران، یکی جشنگه ساخته برکران، ز گل هر یکی بر سرش افسری، نشسته به هر جای رامشگری، رخ آراسته دست ها پرنگار، ز شادی دویدندی از هر کنار، همه ماه روی و همه جدموی، همه جام گوهر، همه مشک موی، وزان هر یکی دسته گل به دست، ز شادی و از می شده نیم مست. یعنی جشن و شادی و پایکوبی، و در این حال گلفشانی و گلارایی و اینکه دسته گل به هم بدن در فرهنگ ایرانی، اگر امروز اینقدر گل جایگاه ویژه‌ای داره به خاطر این پیشینه درخشانه و در شاهنامه بسیار اهمیت داده شده که به ویژه عروس و داماد به هم دسته گل، و این نشون نخستین نشانه های اهدای گل و پیشکش کردن گل. ما در تاریخ و فرهنگ خودمون نخستین نمونه اهدای گل و شاخه گل به یک دیگر پیشکش کردن رو ما داریم. در تندیس های ما در کازرون و در نزدیکی شیراز ما داریم، هم تندیس شاپور اول و هم بهرام شاه ساسانی رو که به بانوان خودشون گلی رو هدیه میکنن، و در شاهنامه هم نمونه هاشو یکی دست دادی کتاویون بدو، و زو بستودی دسته ای رنگ و بو، شطر وارها نار و سیب و بهی، ز گل دسته ها کرده شاهنشهی. نخستین دست گل هایی که در تاریخ و فرهنگ جهان میتونیم ببینیم در شاهنامه است، و این رسم و آیین حتی در متون پهلوی ما هم آمده، در یکی اندرزنامه های ایرانی آمده که به بانوان خودتون حتما گل بدید، و نام گل رو هم مشخص کرده، گفته به بانوان خودتون گل نسترن بدید، به دختران خودتون گل بنفشه بدید، به مادران خودتون گل یاسمن بدید، به کسی که عشق می‌ورزید گل بیدمش بدید، به کسی که عروس شده گل بادام بدید. اینها شما در هیچ ملتی نظیر اینها رو نمیتونید ببینید که 2000 سال پیش نوع گلها رو به نوع بانوان مشخص بکنه و بگه. و هر آیین ایرانی یک گل ویژه داشته و داره، از آیین نوروز گرفته که گل تاج خروس امروزی هست، تا بیاید به جشن مهرگان که گل ارغوان هست، جشن آذرگان که گل آفتابگردان هست، جشن سپندارمزگان که گل بیدمشک است. این گلها و این آیین‌ها رو ما در جشن‌های ایرانی داشتیم، به همین خاطر که فردوسی بسیار توصیه و تاکید می‌کنه که هر کسی که این آیین‌ها رو نیکو بداره و این آیین‌ها رو پاس بداره، بسیار در حق او نگاه مثبتی داره، نگاه ویژه‌ای داره، و حتی در حق او نیایش می‌کنه. بیارا یدین آتش زرتشت، بگیرد همی زند و استاب مش، نگه دارد این فال جشن سده، همان فر نوروز آتش کده، همان اورمزد مه و ماه مهر، بشوید به آب خرد جان و چهر، کند تازه آیین رو راست بی، بماند کنون دین گشتاسپی.
دلیل ماندگاری فردوسی از بین میلیون ها فردوسی از پیشین تا کنون؟
بله، در میان این همه چهره، در میان این همه دانشمند، در میان این همه شاعر و نویسنده و شهریار و دلیران جانباز ایران زمین، ما چرا فردوسی جایگاه ویژه‌ای داره و ماندگاری او، این که بر تارک تاریخ و فرهنگ ما نشسته، چه دلیلی داره؟ دلیل واقعیش اینه که فردوسی از جان عاشق ایرانه. تمام مبانی که یک ایرانی خردمند و فرهنگ مدار باید داشته باشه فردوسی بیان میکنه. اصل سخن فردوسی و نکته اصلی او فرهنگ مداری است که فرهنگ آرایش جان بود. ز گوهر سخن گفتن آسان بود، گوهر بی هنر خار و زار است و سوس، به فرهنگ باشد روان تندرست. با فرهنگی که روان ما تندرست و به واقع میتونه در مسیر کمال حرکت بکنه. فرهنگ مداری فردوسی و در این حال عشق به ایران زمین رو که با همین خرد و فرهنگ و دانش و این حکیم بودن فردوسی بیهوده نیست. این واژه حکیم رو به کار بردن، این که فردوسی در تمام دانش‌ها در اون زمان تخصصش رو، حداقل نمیگیم که فردوسی یه پزشک بوده، نمیگوییم یک ستاره شناس بوده، اما در بسیاری از این دانش‌ها سرآمد بوده. یعنی در اون زمان کمتر کسی به پایه فردوسی میتونسته برسه. از این رویه که یک ایرانی است که غرور و همت و میهن دوستی خودش رو آمیخته کرده با عشق به ایران زمین و با آزادگی و همچنین خردورزی، دانش، فرهنگ مداری، اینها موجب ماندگاری اوست. کاری که شاید صدها صد هزار شمشیر هم نکردن، کاری که شاید صدها کتاب دیگر نتونستن انجام بدن، صدها شهریار دیگر نتونستن انجام بدن، اما فردوسی یک تنه این رسالت رو انجام داد، چون در بزنگاه ویژه‌ای بود. هم زبان فارسی رو نگه داشت و هم هویت ملی ما رو. همه بزرگان ما قطعا باعث افتخار ما هستند، گل سرسبدی هستند برای فرهنگ ما. مگر مولانا، مگر نظامی، مگر خیام، مگر حافظ، مگر سعدی، مگر ابن سینا، مگر زکریای رازی، مگر ابوریحان بیرونی، مگر خوارزمی و همه این بزرگان موجب غرور ملی است. اما فردوسی دیگر است. دلیل دیگر بودن فردوسی اینه که اگر او نمی بود، شاید سعدی و حافظ و دیگران هم نمی بودن، ما هم زبانمون و هویتمون تغییر یافته بود، شاید ما هم می شدیم به سرنوشت مردم مصر دچار می شدیم و امروز دیگه هیچ نشانی از ایران و ایرانی بودن نمون. شاید کم کم عناصر فرهنگ و روایت ها و اسطوره های بیگانه رسوخ می کرد در فرهنگ ما و دیگه ما یادمون می رفت که فریدون که بوده، و اگر شاهنامه نمی بود ما نمی دانستیم که کیخسرو چه کرده، رستم دستان چه کرده، غرور و همت ایرانی چگونه بوده، ما نمی دونستیم که انوشیروان چه کرده، اردشیر ساسانی چه کرده، اون راهکارهای اداره یک حکومت، اون دیپلماسی خارجی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی اقتصادی که فردوسی به زیبایی هرچه تمامتر در شاهنامه بیان کرده، اونها رو نمیدونستیم.
ملک و شعرهای بهار در وصف فردوسی.
ملک و شعرهای بهار خب بسیار به فردوسی، به شاهنامه عشق می‌ورزید، همشهری فردوسی بود و پژوهش‌های ویژه‌ای هم در مورد شاهنامه و فردوسی انجام داده و در این حال خودش هم میگه که بارها من شاهنامه رو خواندم و حتی در زمانی که در اواخر عمر، در زمانی که در بیمارستانی در ظاهرا سوئیس فکر میکنم که بستری بود، در همونجا و زمانی که از زخم سل به ظاهر بستری بودم، با خودش میگفت اگر نالد بهار از زخم دل نالد، نه زخم سل، پرستاران چه میخواهید از این بیمار زار امشب، مرا بگذار در اندیشه یار و دیار امشب، بذار من به ایران فکر بکنم، من از زخم سل نمینالم، زخم دل من برای ایران، قربت ایران، نمیخواست واقعا مداوا بشه، به اجبار بردندش به هر حال. و همونجا میگه که منو به ایران ببرید و بگذارید در ایران جان بدم و در ایران هم به خاک سپرده بشم. خودش عنوان میکنه که من روی تخت بیمارستان، و البته دخترش هم این رو عنوان کرده، در روی تخت بیمارستان هم ملک و شعرهای بهار شاهنامه میخونده و چند قصیده هم در ستایش فردوسی و شاهنامه داره که بهترین و زیباترینش اونی که چند بیتی در خاطر دارم میخونم خدمت شما. آنچه کوروش کرد و دارا، وان چه زرتشت مهین زنده گشت از همت فردوسی سهرآفرین، تازه گشت از تب حکمتزای فردوسی به در، آن چه کردند آن بزرگان در جهان از داد و دین، شد درفش کاویانی باز بر پا تا کشید این سوار پارسی، رخش فصاحت زیر زین پس برون آمد ز پاژ توس برنا شاعری، هم خردمندی حکیم و هم سخن سنجی وزین، معجز شاهنامه از تاتار دهقان مرد ساخت، وزنه صحرانشینان کرد چنگ رامتین، با درون مرد ایرانی نگر تا چون کند، این مغانی می که با بیگانگان کرد این چونین. اینها نشون دهنده این عشق و این ارادتیه که ملک‌الشعرای بهار به شاهنامه و فردوسی داره. او میدونست فردوسی چه کرده، خوب میدونست فردوسی چه کرده، میراث گذشتگان، میراث نامداران و افتخارانگیزان و غرورانگیزان ایران رو برای ما بیادگار، برای جهانیان بیادگار گذاشت.
آقای دکتر، اندرز نامه نویسی چرا رایج بوده و چرا بعدها این اندرزها ما را از بلایای گوناگون حفظ نکردن؟
به خاطر فرهنگ مداری ایرانیان، به خاطر اخلاق مداری ایرانیان، به خاطر خردگرایی ایرانیان، این اندرزنامه ها منشور به واقع و یا مانیفست یا همون بگیم آرمان بزرگ ایرانیان بوده در طول تاریخ. شما کمتر نکته اخلاقی رو میشه در اندرزنامه های ایرانی که البته به زبان پهلوی بوده، مثل اندرزنامه خسرو قبادان، مثل اندرزنامه زرتشت آبان و بسیاری اندرزنامه بزرگمهر، اندرزنامه انوشیروان میتونیم ببینیم. بعضی از پژوهشگران تا 80 اندرزنامه رو فهرست کردن، یعنی 80 اندرزنامه‌ای که خب بعدها متاسفانه هیچ از اینا باقی نموند. خود این اندرزنامه ها با نهضت ترجمه برخی اینا به زبان عربی ترجمه شدن و جالب اینه که وقتی ترجمه شدن اصل ترجمه رو یاد نکردن، نام اون کتاب رو نبردن، ترجمه شد و بعد اصل پهلوی نابود شد و اون متن عربیش باقی مونده. حالا خوشبختانه ماندگار شد، اما نه با اون محتوا و نه با زبان اصیل و کهن، و متاسفانه به خاطر اینکه اندرزنامه ها کم کم شعار شد، حکومت های بیگانه ای که دل در گروه ایران نداشتن بر ایران حاکم شدن و متاسفانه روز به روز دیدیم که این اندرزنامه ها کمرنگ. البته نمونه های بسیاریش رو در شاهنامه میبینیم، در بوستان سعدی خودش بر اساس اندرزنامه های ایرانی، قابوسنامه عنصر المعالی بر اساس اندرزنامه های ایرانی، سیاستنامه همچنین بر اساس اندرزنامه ها و البته آیین نامک ها و تاج نامک های ایرانی و خدای نامک ها نوشته شده، اما متاسفانه اینها فقط در بین نخبگان ما باقی ماند و اجازه ندادند که اون فرهنگ اندرز و اون اندرزنمایی ایرانی ها بتونه کل جامعه رو بگیره و هم بیگانگان و هم حاکمان نالایق باعث شدن که متاسفانه این اندرزنامه ها خیلی نتونه راه به جایی ببره.
از شاهنامه چه میآموزیم؟
بزرگترین درسی که از شاهنامه میآموزیم اخلاق مداری، انسان بودن، راه و روش بهزیستن، چگونه خوب زندگی کنیم، چگونه خردورزانه زندگی کنیم، میانه گزینی بمانی به جای، خردورزانه زندگی کردن، به دنبال دانش بودن، راست بودن، از دروغ پرهیز کردن. و دانش مداری و دانش محوری شاهنامه که همواره فردوسی ما رو به ارزش دانش و جایگاه دانش رهنمایی میکنه و به دانش اندوزی که شاید بیشترین کاربرد رو در میان همه حماسه های جهان فراخواندن فردوسی و به واقع دعوت فردوسی انسانها رو به دانش داره. به دانش فضای و به یزدان گرای، که او با جان تو را رهنمای، در دانش از گنج نامیتر است، همان نزد دانا گرامیتر است، به رنجندراری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج بردن فقط برای دانش، نه برای یه چیز دیگری. تنها جایی که جایز رنج ببری برای دانشه، چرا که رنج از هر دانش از هر گنجی بهتره. این سخن فردوسی است. میاسای زاموختن یک زمان، به دانش میفکن دلندر گمان، چوبویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، نباشد خرد هیچ نزدیک تو، نیاز آورد بخت تاریک تو. اگر از دانش اعلام بی‌نیازی بکنی، بگی خب من دیگه نیازی به دانش ندارم، من همه دانش ها رو فرا گرفتم، بدون که به هیچ وجه به دانش راه نبردی. جای دیگه میگه هرانگه که گویی آخه غرور دانش از نگاه فردوسی بدترین غروره. هرانگه که گویی رسیدم به جای، نباشد بگیتی کسی رهنمای، چنان دان که نادان ترین کس تویی اگر پند دانندگان نشنوی. اگر احساس کنی که دیگه من خب همه علوم یاد گرفتم و دیگه نیاز به هیچ دانشی ندارم، نادان ترین کس تو هستی. این دانش محوری و دانش بنیانی شاهنامه و نمونه این دانش ها را هم میتونیم ببینیم در علم زمین شناسی فردوسی، در اون چیزی که ما امروزه میگیم آب رو نمیدونم از فلان دریا بیاریم به کویر ایران، اون زمان فردوسی این راهکارها رو پرداخته بهش. بجویند زان آب دریا دری، رسانند رودی به هر کشوری، چوبک شاد داننده از آب بند، یکی شهر فرمود بس سودمند. چو دیوار شهر اندر آوردگرد، ورا نام کردن دارابگرد. در شهر دارابگرد میگه به این خاطر ساخته شده. اینها دانش محوری، خردورزی، ایرانی بودن و دفاع از میهن، میهن دوستی، آزاد منشان زندگی کردن. خود فردوسی هم نمونه، حالا داستانهای شاهنامه و حماسه ها این گونه است، نمونه آزاد منشیه. خود فردوسی هم نمونه اعلای آزاد منشی و بزرگواری و نیکندیشی است. این مرد در اوج تمام سرمایه‌اش رو برای شاهنامه از دست داده بود. کسی که دو پارچه آبادی داشت، کسی که در جوانی برخوردار بود اما همه رو فدای ایران و شاهنامه کرد، وقتی به پیری رسید، نماندم نه مکسود و هیزم نه جو، نه چیزی پدید است تا جو درو. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. به جای انانم عصا داد سال، پراکنده شد مال و برگشت حال. جانشو برای ایران میگذاره و چقدر درد و دریغی که هیچ کس نیست یار و همراه فردوسی باشه در این روزگاری که به پیری رسیده، دو پای و دو گوشش آهو گرفته و به واقع کمتبان شده. ولی فردوسی مهم نیست، براش مهم نیست، ایران برای فردوسی مهمه. در همه، در دل اون تنگناها دوست داره ایران بمانه و برای ایران و ایرانی هر کاری رو حاضره انجام بده، حتی اگر رایگان باشه. بزرگان با دانش آزادگان، نبشتند یک سر سخن رایگان. جز احسنت از ایشان نبود بهرم، بکفتند در احسنتشان زهرم. اما مهم نیست، کسی که این همه در جوانی برخوردار بوده و بعد در پیری این گونه است. چو پیری در آید زناگه به مرد، جوانش کند باده سال خرد. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پرخروش و زمین پرزجوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و نان و نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست، خرم هران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. میگه بهار رسیده، فردوسی در دوران سالخوردگیه، بهار رسیده، آرزو میکنه که یک موقعیتی میداشت تا میتونست اون هم یه بزمی، یه خوراک خوبی داشته باشه، سر گوسپندی رو ببره و وزمی رو داشته باشه، می رو داشته باشه. فردوسی اما در پیری اینها رو نداره، کسی که در جوانی این همه برخوردار بوده. من میگه مهم نیست، این بزرگمنشی فردوسی رو ببینید، میگه مهم نیست من ندارم، هر کی داره نوش جانش، خوش به حالش که داره، استفاده و لذتش رو ببره، اما تهی دستان و رنج دیدگان رو هم یادآوری بکنه، به اونها برسه. قمه همه مردم فارغ از هر دین و هر قومیت و هر نژادی که دارن بر دل نازک فردوسی سنگینی میکنه. غم بیوه زنان، غم کودکان یتیم، غم سالخوردگان، غم کمتوانان، غم تویی دستان، همیشه همیشه در هر جای شاهنامه این فریادها رو زده. به هر جایگه یار درویش باش، همین راد بر مردم خیش باش. دیگر کودکانی که بینی یتیم، جگر خسته و مانده بی زر و سیم، بر ایشان ببخشین همه خواسته، بر افروز جان روان کاسته. درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. این سخن فردوسی است. دیگر کودکانی که بی مادرن، زنانی که بی شوی و بی چادرن، بر ایشان ببخشین همه خواسته. دیگر آن که آید به چیزی نیاز، ده هر کس همی دارد آن رنج راست. حتی به کسی که نیاز داره اما غرورش اجازه نمیده اعلام نیاز بکنه، به کسی بگه من نیازمندم، میگه تو برو اونا رو بشناس، تو برو اونا. ندارد نگه راز مردم جهان، همان به که نیکی بود در نهان. نیکی میکنی در نهان انجام میده. این هاست که درس میده به ما که انسان باشیم و ایرانی باشیم. بزرگترین درس های شاهنامه.
آقای دکتر، شما از
حاتفی خرگردی.
حاتفی خرگردی خب شاعری است که خب از زادگاه منه، از خرگرده و یکی از شعرهای بسیار بزرگ زبان ادب فارسی است که متاسفانه کمتر شناخته شده، کمتر بهش پرداختیم. این شاعر خواهرزاده عبدالرحمن جامی، خاتم الشعرای شعر فارسیه و بی نهایت در نیایش های یزدانی و الهی قوی و فوق‌العاده است، در داستان پردازی ها فوق‌العاده است، شگفت‌انگیز در حماسه های تاریخی، حماسه های تاریخی چون همزمان با دوره صفویان هست، حماسه های تاریخی داره و البته به حماسه های ملی هم نظر بسیار مثبتی داره، غزلیات دلانگیزی داره و در این حال از شعرهایی است، شاید از معدود شعرهایی بتونیم بگیم که خیلی آشکار به مذهب اثناعشری خودش هم اشاره میکنه و خیلی هم شعر در این باره داره و در این حال بارها هم از نظامی، چون یکی از مقلدان نظامی هم هست، یکی از موفق ترین مقلدان نظامی حاتفی خرگردیه که خب میگم متاسفانه بهش کمتر توجه کردیم، کم پرداختیم و منظومه های اون مثل مجنون و لیلی شاید در بعضی از توصیف های عاشقانه و صحنه های عاشقانه از آثار نظامی واقعا در بعضی جاها کم نیاره و در هر حال منظومه هفت منظری داره که متاسفانه باز هم من میگم با دریغ و درد خیلی در ادبیات ما شناخته نه. آخه ما خیلی اثر داریم، اینقدر آثار بزرگی داریم که هفت منظر رو ندیدیم، اما نیازه که حداقل پژوهشگران ما بهش بیشتر بپردازن. این هفت منظر بسیار بسیار نکته‌های دلانگیز و زیبایی رو میتونه به ادبیات غنی ما اضافه بکنه. ببینیم اینها رو و بیشتر بهش بپردازیم. و همچنین در گفتیم در حماسه های تاریخی هم حاتفی فوق‌العاده است، مقام فردوسی رو بسیار ستوده، مقام نظامی رو به این دو بسیار و همچنین جامی رو که خب خواهرزاده جامی است، یعنی دایی خودش رو هم بسیار ستوده و البته از دایی خودش هم در خیلی جاها دفاعهایی کرده، چون بعد از دوران جامی یک مقدار جامی مورد هجمه برخی قرار گرفته بود، اما حاتفی دفاع جانانه از عبدالرحمن جامی میکنه.
آقای دکتر از حافظ بگین و درک بهتره اشعار حافظ.
ببینید حافظ واقعا یکی از رمزآمیزترین و از جنجالی ترین و از برترین شاعران جهانی است، نه تنها ایران بلکه در جهان. کمتر شاعری رو داریم که واقعا در دنیا این همه زبانش، شعرش و سخنش ذهن و زبان مردم شده باشه، در زندگی مردم این همه حضور داشته باشه. شما توی کوچه خیابون هم میرید یه دفعه میبینید یه فردی پرنده نگون بختی رو توی قفس کرده که خوشبختانه الان کمرنگ شده، یه فال حافظ داره میگیره، نمیدونم پیچ رادیو و تلویزیون هم باز میکنید میبینید که یه فردی از حافظ میخونه، موسیقی هم که میشنوید غزل حافظ رو میبینید، در هر حال ضرب المثل هم که میزنیم در کار خیر حاجتی جستخاری نیست، زبان گفتمانی ما با حافظ رنگ و بوی خاص و ویژه‌ای میگیره و گفتیم مثلا دیوان حافظ بعد از شاهنامه حاضرترین دیوان و کتاب در بین ایرانیان بوده در طول تاریخ. ولی در این حال در مورد حافظ هم بحث زیاده. ما کدام حافظ؟ حافظی رو که واقعا آیا دیوانش رو در کنار قرآن میگذارن، یا حافظی رو که یک عده اون رو کاملا لائیک و بیدین میدونن و میگن به هیچ قاعده‌ای و به هیچ دینی باور نداشته، کدام یک از این حافظ؟ و جالب اینه که حافظ برای همه این طیف ها محور وحدته، یعنی همه به حافظ میرسن، یعنی اون کسی که حافظ رو لایک میدونه خب حافظ رو قبول داره، اون کسی که حافظ رو سکولار میدونه یا دارای پلورالیزم دینی میدونه اونم حافظ رو قبول داره، اونی که حافظ رو عارف میدونه به حافظ استناد میکنه، اونی که حافظ رو یه متشرع و یه روحانی و حتی بعضی ها اون رو یه فقیه بسیار بزرگ میبینن اونم به حافظ استناد میکنه و همه در حافظ جمع میشن. کمتر شخصیتی رو میتونیم در جهان پیدا کنیم که اینگونه باشه، کمتر شخصیتی رو میتونیم پیدا بکنیم در جهان که اینقدر بین مردم حضور داشته باشه، از شعرش فال بگیرن. شما کدام شاعر رو؟ گوته اینگونه است، شکسپیر اینگونه است، دانته اینگونه است که مردم فال بگیرن؟ من حالا به فال باوری ندارم، اما این نشون دهنده اینه که حافظ چقدر در جان و دل مردم ایران جای پیدا کرده که میتونن با او ارتباط برقرار بکنن. هیچ شاعری اینگونه نیست. یعنی یه عده‌ای که کتابش رو در کنار قرآن بگذارن و یه عده‌ای هم اون رو در محافل رندی و خوشباشی خودشون شعر حافظ رو استناد بکنن به کار برن و همه جامعه. حافظ خودش هم میدونسته شاید اینگونه برداشتا میشه. وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. جای دیگه میگه حافظم در مجلسی دردی کشم، در محفلی بنگرین بازی که چون با خلق سند میکنم. تو ببین که من چگونه با مردم دارم بازی میکنم، بین بعضی حافظ قرآنم، بین بعضی شرابخوارم. هنوزم که هنوز حل نشده که آیا حافظ عارفه، حافظ شرابخواره، حافظ متشرعه، کدام یکی از ایناست؟ حافظ خوشباشه. اما من حافظ رو یک مصلح بزرگ اجتماعی و یک آزاداندیش بزرگ، کمتر شاعری رو در جهان سراغ داریم که به اندازه حافظ آزاداندیش باشه. یعنی اون مذهبی که حافظ میسازه، یه مذهب رندی حافظ که 80 بار واژه رند رو به کار برده، رگه های خردورزی و مهرورزی ایران دو عنصر اصلیشه. یعنی خردورزی پیر مغانی که حافظ میسازه، گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. هیچ سری یعنی هیچ انسانی نیست که نشانی از خدا نداشته باشه. بس تو نمیتونی هر انسانی رو باطل بدونی. در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. یا در جای دیگه ای که منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. خاک در تو هر چشم و هر دیده راهی داره به خاک در تو، ای معشوق. این پیر مغان که مقتدای حافظ میشه، مقتدای مذهب رندی حافظ میشه، آن روز در دلم در معنی گشوده شد که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. وقتی حافظ خودش رو پیرو به چنین مذهبی میدونه، این مذهب رندی چه ویژگی داره؟ بزرگترین ویژگی این مذهب رندی این است که در این مذهب هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو. کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. در دیگر مذاهب دیگر دنیا، ادیان دیگر دنیا راه داره، قانون داره. هر کسی نمیتونه هر زمان وارد به آدابی داره باید وارد بشید، آدابی داره که اگر اجازه بدن خارج بشید از اون دین. هر چی هم نمیتونی بگی، باید داره، نباید داره. این بایدها رو باید انجام بدی، این نبایدها رو هم نباید انجام بدی. اما مذهبی رندی حافظ ورای این هاست. هر چی خواهد گو بگو. هر چی دوست داره، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. یا این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان است و مجال آه نیست. بلافاصله بعدش میگه اینی که حافظ یه آزاداندیش بزرگه و درسهایی که از حافظ میتونیم بیاموزیم همین مهرورزی و عشقی که در دیوان حافظ در هیچ دیوانی در جهان نیست. در هر غزل حافظ به طور متوسط 3 بار واژه عشق آمده. این عشق‌اندیشی حافظ همراه با خردگرایی و آزاداندیشی است که او رو در میان همه شاعران جهان سلامت کرد.
ادامه حافظ شناسی و درک بهتر حافظ.
خب بسیاری از پژوهشگران واقعا شعرهای زیادی بر حافظ نوشتن. ما شاید بتونیم بگیم که شعرهای حافظ یکی از پردامنه‌دارترین و پرتکرارترین شعرهاست. اما جالب اینه که هر کسی که حافظ رو شعر کرده، سخن گفته، در واقع خودش رو توصیف کرده. یعنی از یک طرف فردی مثل آیه دکتر محمود هومن، یه فردی مثل آیه ملا، یه فردی مثل احمد شاملو، یه فردی مثل آیت الله مطهری، اینها آمدن در مورد حافظ نظر دادن. هر کس به اون وادی حافظ رو برده که دیدگاه های خودش هست. شما تماشاگاه راز آیه مطهری رو میخونید با مقدمه ای که شاملو بر حافظ میشه، خود تو دو دنیای کاملا نقطه مقابل همن. اما حافظ بالاخره کدامه؟ حافظ همان است، همین، نه این است نه آن، هیچ کدام از اینها نیست. یا دکتر زمینکوب از کوچه رندان یک نوع نگاه دیگری به حافظ داره، آقای بهاءالدین خرمشاهی نگاه دیگری به حافظ داره، آقای خطیب رهبر در شرح خودشون نگاه دیگری، شرح سودیه نگاه. اما من حافظ رو گفتم یه آزاداندیشی که عرفان رو در خدمت آزاداندیشی خودش قرار داده. قطعا خب اینم مورد مناقشه است، اینکه حافظ آیا عارف بوده یا نه، اینکه یه انسان عارف واقعا میتونسته عشق مجازی هم داشته باشه. حافظ همه این سنت ها رو در هم میشکنه، میگه میتونه داشته باشه. یعنی هم عشق زمینی داشته حافظ، در این شک نمیتونیم بکنیم که حافظ قطعا عشق زمینی داشته، قطعا هم عشق الهی و عرفانی رو داشته نمیتونیم. مگه میشه بگیم حافظ عارف نبوده؟ این غزل آسمانی حافظ رو که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن تا آخر. یا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. یا حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. قطعا حافظ عارف بوده، مراتب عرفانی و سیر سلوک‌های عرفانی، نه عارف خانقاهی، نه صوفی خانقاهی. صوفی خانقاهی مورد نگاه حافظ نبوده، که اتفاقا صوفیان بسیار در شعر حافظ نکوهیدن. صوفی نها دام و سر حقه باز کرد. اصلا بدترین و تندترین سخن حافظ با صوفیانه. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پار دومش دراز بادان حیوان خوش علف. آن چیزی که حافظ رو مشخص میکنه، مبارزه عمیق و گسترده او با ریاکارانه، با درویانه، با منافقانه، با واعظان و زاهدانی که ریاکارن. با اینها هیچ شاعری رو در ادبیات فارسی و من بعید میدونم در ادبیات جهانم کسی رو بتونیم پیدا بکنی که پرچمدار و پیشگام مبارزه با ریاکاران باشه و به این حد خودش رو در معرض خطر قرار بده. اصلا به جنگ میره، جنگ با ریاکاران. و سلاحش چیست؟ سلاح حافظ میه. سلاح حافظ راستیه و می. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. کردار اهل صومعه هم کرد می پرست، کردار اونا، ریاکاری اونا. و الا حافظ می رو اگر هم می نوشیده که دیگه فریاد نمی زده، این هم افتخار نمی خواسته بهش بکنه، بلکه این وسیله است. در درجه اول، در درجه نخست، در شعر حافظ می وسیله است برای مبارزه با ریاکاران. دو، وسیله است برای در هم کوبیدن خودبینی اونها. و در این حال می عرفانی و می ظاهری و زمینی، و همچنین می که حالا میتونه غم رو از دل ببره، می که میتونه ترس رو. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هش به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. محل که روز، ببینید با چه مزامینی میسازه با می. محل که روز وفاتم به خاک بسپارن، مرا به می کده بر در خم شراب انداز. به خاک نسپارن این کار. به روز واقع تابوت ماز صرف کنید که میرویم به داغ بلند بالای. یا ترسم که روز حشر انان بر انان رود تسبیح شیخ و خره رند شرابخار. روز قیامت اینا یکی ریاکار، مذر ریاکاری، یکی شرابخاری. باده نوشی که در او روی ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست. حافظ به جنگ سلاحش همینه. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، خرقه بر سر صد عیب نهان میپوشم. خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان میپوشم. این حرف حافظه. خدا زان خرقه بیزار از صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. به جنگ با متظاهران و دروغگویان میره، نمیترسم. حافظ از مفتی نترسد می بیار، بلکه از یرغوی دیوان نیز هم. محتسب داند که حافظ می خورد، آصف ملک سلیمان نیز هم. نمیترسه، با آشکاری فریاد میزنه، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند، وین همین منصب از آن حور پریوش دارم. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. نمیترسه، من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. ببینید توبه رو چگونه باش برخورد میکنه. وسایل دست ریاکاران رو میگیره، ابزار دست اونها رو میگیره، معنی منفی میکنه و بر ضد اونها استفاده میکنه. شما در دیوان حافظ همه عبادتگاه ها، دیر، صومعه، کلیسا، کنش، کعبه، مسجد، معنی منفی پیدا میکنن. در برابر اینا خرابات مغانه. در خرابات مغان نور خدا میبینن. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینن. جلوه بر من مفروش ای ملک الهاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. گرد بیت الحرام خم حافظ، گر نمیرد به سر بپوید باز. وقتی چون این نگاهی رو داره، این نشون دهنده. یا ببینید برای همین توبه چه برخوردی میکنه. برای همین توبه کردم توبه، تا اینجا میگیم خیلی عالیه، کردم توبه به دست صنم باده فروش که دیگر می نخورم بی رخ بزمارایی. چه توبه ای کرده؟ به دست کی؟ به دست صنم باده فروش. هم زیباروی خودش جرمه، هم باده فروشه که جرمه. چه حالا چه توبه ای کرده که دیگر می نخورم بیروخ بزمارایی. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به احمق کردم. طنز حافظه و هم با همین مضمون چه میسازه؟ به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. من به عزم این که توبه بکنم گفتم استخاره بگیرم، آیا توبه بکنم یا نه؟ خب حافظ یه جای دیگه خودش گفته در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، توبه هم کار خیره، اما میگه به طنز میگیره آیا استخاره بکنم یا نکنم. اما وقتی بهار برسه من توبه به خودش مطمئنه، به بهار که برسه توبه خودش رو میشکنه، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. این رندی های حافظ و مبارزه او با ریاکاری بزرگترین امتیاز حافظه و هیچ کس رو به مرحله و جایگاه حافظ نمیرسونه، که اینم در راستای همون به واقع آزاداندیشی اوست، چرا که حافظ طرفدار راستی است و گفتیم باکی نداره. زاهد ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز میگویم. نه غیبت میکنم، من غیبت نمیکنم، در مقابلش میگم او بوی از حق نبرده. زاهد ریاکاران رو منظوره، حافظ برای این با ریاکاران در میفته که دینداران واقعی رو مخدوش نکنن. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت. ریاکاری و نفاق اولین ضربه ای که میزنه به خود دینه، و حافظ برای دینمداری واقعی به میدان میاد و برای دفاع از دینداران واقعی و مؤمنین واقعی به میدان میاد. رگه های تفکر ایرانی هم که اصلا خب اندیشه های ایرانی رو میگیره دیگه، آیین مهر در شعر حافظ جلوه های خیلی گسترده ای داره دیگه، ما فرصتش نیست که به آیین مهر بپردازیم، به سوگند های مهری و ایرانی او بپردازیم، به جایگاه فرهنگ ایران بپردازیم، اینها خیلی فرصتش نیست. اما خب همین که پیر مغان رو انتخاب میکنه، اینکه خرابات مغان رو انتخاب میکنه که کاملا ریشه فرهنگ ایرانی داره، همین ها نشون دهنده همین اندیشه است. و از اون طرف پیر مغان رو میگذاره در یک سوی در اوج و در کنارش واعظ، زاهد، مفتی، محتسب، فقیه، همه معنی منفی در شعر حافظ پیدا میکنه، اما پیر مغان در مقابل ایناست. این ساختن چون این قاعده اونم در دوران امیر مبارز الدین محمدی که سخت در میخانه ها رو بسته، و بدایا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین، اگر از بحر دل زاهد خودبین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشاین، در میخانه ببستن خدا یا ما پسند، که در خانه تزویر و ریا بکشاین، در زمانی که دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، ناموس عشق و رونق و عشاق میبرن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. در چنین زمانه حافظ این فریادها رو برمیداره و این احساسات رو بیان میکنه و پرچم مبارزه با ریاکاری رو به دست میگیره. در چنین زمانی واقعا جان حافظ در خطر بود که ایستادگی میکرد در برابر این ریاکاران و خب کسانی که در اون زمان بسیار بسیار صاحب قدرت هم بودن، ولی حافظ حرف خودش رو زده. حالا در کنار گفتیم اندیشه های عرفانی که خب در حافظ بسیار قوی است، کاملا در خدمت آزاداندیشی حافظ قرار گرفته. ما نمونه های بسیار متعددی رو میتونیم از این نوع، به همین خاطر انواع نوع نگاه عارفانه آزاداندیشانه او به کار بریم. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. حسن خداوند که میاد نقش های زیادی در آینه عرفان میفته، پس یک نقش نیست، از یک حقیقت مطلق برداشت های متعدد میشود و حافظ این رو به رسمیت میشناسه. پس میتواند یکی این دین رو و یکی این دین رو، یکی آن مذهب رو و یکی این مذهب رو، هر کسی برداشتی از معشوق خودش داره. این تکثرگرایی و این آزاداندیشی اصل سخن حافظه.
آقای دکتر مهدی اخوان ثالث بفرمایید.
اینک منم شکسته دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم طوس خراسان، ناشادی ملول هزست و نیست، سوم برادران سوشیان، راوی قصه های از یاد رفته و آرزوهای برباد رفته، بیمناک نیم نومیدی به میم امید مشهور، چاووشی خان قوافل حسرت، راوی قصه های از یاد رفته و آرزوهای برباد رفته. مهدی اخوان ثالث واقعا یکی از بزرگترین شاعرای معاصر و به گمان من از میان شاعرای نیمایی بهترین شاعر نیمایی است که زبان اخوان، شعر و سخن اخوان شاید از بین همه شاعران نیمایی بیشتر با دل و جان مردم و با زبان مردم ایران و باشندگان حوزه زبان فارسی گره خورده، پیوند خورده. کمتر شاعری این همه از بین شاعرای نیمایی این همه شعر و سخنش ملکه و نهادینه شده در جان و دل ایرانی ها. اگر از شعر زمستانش بگیم، هوا بس نوجوان مردان سرد است، اگر از شعر من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است، اگر از قاصدکش بگیم قاصدک هان چه خبر آوردی، از کجا از که خبر آوردی، اگر کسی راز مرا دارد که از این رو به آن رویم بگرداند، دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد، اگر قرار باشه از قصه شهر سنگستانش بگیم، اگر قرار باشه از پادشاه فصلها پاییز بگیم، همه اینها نشون دهنده اینه. اگر از رخش رخشان رخش غیرتمند بگیم خانه هشتم، همه اینها آنچنان در دل و جان یا حتی قرار ملاقات لحظه دیدار نزدیک است، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم، همه اینها حتی ضرب المثل شده برای ایرانی ها. کمتر شاعر نیمایی این همه شعرش در میان مردم کاربرد داشته و با زبان مردم تونسته پیوند برقرار بکنه. این اخوان ثالثه. شاخصه بزرگی که اخوان رو با از دیگران مشخص میکنه، اون عشق ویژه او به ایران و ایرانی و به فرهنگ ایران و به ویژه به ایران باستانه. میتونیم بگیم که بعد از فردوسی بزرگ، اخوان ایرانی ترین شاعر تاریخ ماست. و البته حافظ رو هم من دیوان حافظ رو شاهنامه دوم میدونم، اما نمادهای ایرانی کاربرد و گستردگیش در شعر اخوان خیلی ویژه و خاصه. عشقی که به ایران زمین داره هم خاصه. به واقع این شعرش، این شعر کلاسیک اخوان، میتونیم بگیم که بیانیه او هست، در بیانیه میهندوستی او هست. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، همور مزد و هم ایزدانت پرستم، همان فره و فروهر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، سنی کد به این رهنمای جهان است، مفیدی چنین مختصر دوست دارم. همه اینها نشون دهنده این عشق و علاقه به ایران زمین. نمادهای ایرانی به اندازه‌ای که در شعر اخوان هست، در شعر کمتر شاعری در ادب فارسی میتونیم بعد از فردوسی ببینیم این نمادهای ایرانی رو. جایی که میگه نشانی ها که میبینم در او بهرام را ماند، همان بهرام ورجاوند که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست، هزاران کار خواهد کرد، هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکو، پس از وی گیو بن گودرز و با وی توس بن نوذر، و اگر شاس به دلیران شیر گنداور، و آن دیگر و آن دیگر انیران را فرو کوبند، وین اهریمنی را یات را بر خاک اندازند، بسوزند آنچه ناپاکیست ناخوبیست، پریشان شهر ویران را دگر سازند، درفش کاویان را فره در سایش، غبار سالیان از راه بزدایند. تا جایی که میگه تو پنداری مغی دل مرده در آتشگاهی خاموش، زبیداد ان ایران شکوه ها میکرد، ستم های فرنگ و ترک و تازی را، شکایت با شکست بازوان میت را میکرد، غمان قرن ها را زار مینالید، هزین آوای او در غار میگشت و صدا میکرد، غم دل با تو گویم غار، بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست آری نیست. این ناامیدی به ظاهر به یک امید بزرگ در آثار اخوان ختم میشه، و اونم امید به بازگشت شکوهمند به فرهنگ ایرانی است و ایرانی ماندن و نمادها و اسطوره های ایرانی و آیین های ایرانی خیلی بارز، ژرف و گسترده است. خودش هم میگه واقعا عشق من به ایران رو هیچ چیزی نمیتونه بسنجه. عشق من به ایران، میگه، در دو جهان هم نمیگنجه و هیچ پیمانه‌ای نیست که این عشق رو بتونه، و واقعا همین گونه است. در سراسر آثار اخوان این شیفتگی به فرهنگ ایرانی و فرهنگ مزدی اثنایی رو کاملا میتونیم ببینیم و شاهد باشیم. حتی در زمانی که داره از غم و اندوه و حرمان تاریخ ایران سخن میگه، آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب میپاشند بر آن میکند فریاد، ما مقدس آتشی بودیم بر ما آب پاشیدن، آبهای شومی و تاریکی و بیداد، خاص فریادی و دردالود فریادی، من همان فریادم، آن فریاد غم بنیاد. و بسیار به شاهنامه و فردوسی با احترام یاد میکنه و فردوسی رو مقتدای خودش و همشهری خودش میدونه. من از شهر اویم شناساش نیست، هم آوا و هم درد و هم تاش نیست. و تلاش میکنه که اندیشه های فردوسی رو و شاهنامه رو و دنیای شاهنامه رو در آثار خودش کاملا تبیین بکنه و تجلی بده. این ویژگی بارز اخوانه و در این حال خب زمان خودش، اجتماع خودش، دوران تاریخی زمان خودش هم در شعرش باستاب پیدا کرده. میبینیم که این ناامیدی به ظاهری حاصل اون دوران خیلی سختی است که بعد از کودتای 28 مرداد پدید میاد، اما میبینیم که در ورای این ناامیدی رگه‌های بسیار دلانگیز و امیدآفرین فرهنگ ایران رو کاملا میتونیم ببینیم. و ما با لذتی بیگانه این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب تکرار میکردیم: کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. و یا در شعر زمستان: منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم، منم من سنگتی پاخورده رنجور، منم دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور، نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم، بیا بکشای در بکشای دلتنگم، حریفا میزبانا میهمان سال ماهت پشت در چون موج میلرزد، تگرگی نیست، مرگی نیست، صداوی گرشیری صحبت سرما و زندان است. همه اینها نشون دهنده این ناامیدی است که حاصل اون دورانه و البته گفتیم به امیدآفرینی فرهنگ ایران می انجامه و پایان می پذیره. و همین رویه که اخوان شهریار بزرگ اقلیم نمادهای ایرانی و حماسی ما در قرن معاصر.
از مولانا و ارتباط عرفان او با صوفیه.
خب بیگمان مولانا خداوندگار عرفانه، بزرگترین شاعر عارف جهانه، در کنار تاگور و پائولو کویلیو که اینا رو مجامع رسمی و بین المللی تعیین کردن به عنوان مولانا رو به عنوان برترین شاعر عارف جهان، خب قطعا با دل و جان هر فارسی زبانی و هر انسانی و به ویژه فارسی زبانها که زبان او رو بیشتر با دل و جان خودشون در میابن راه پیدا کرده و دیگه مرزها رو در نوردیده. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کو را نام نیست، او وطن دلهای همه انسانها رو پیدا کرده و در اون لانه کرده، عشق رو سلوحه خودش قرار داده. و در عرفان کسی واقعا به مقام مولانا نمیتونه برسه، اما عرفان اشراقی، عرفان عاشقانه، عرفان آزاداندیشانه، نه عرفان که بر مبنای ترس باشه، نه عرفانی که بر مبنای زهد و زهد خشک و گوشه‌گیری باشه، عرفان خانقاهی نیست. من صوفی دلصافم، نی صوفی پشمینه. خودش این رو میگه و بارها از عرفان خودش دم زده، عرفانی که شاخصه‌های ویژه‌ای داره. چیه شاخصه‌های عرفان مولانا که او رو ماندگار کرده؟ خب مولانا اگر قرار می بود دوران نخست زندگی خودش رو داشته باشه، یعنی قبل از عرفان و قبل از آشنا شدن با شمس رو اگر در نظر بگیریم، مولانا اون دوران رو دوران بسیار مرده بودن میدونه، دوران تاریکی خودش میدونه، دورانی میدونه که راه حقیقت رو پیدا نکرده و بسیار بسیار خوشحاله که به طریقه عشق و عرفان و قلندری رسیده و این راه رو انتخاب کرده. خودش بارها این رو فریاد کرده و گفته: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، گفت که تو مست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم، وسترب آکنده شدم، گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در حرس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم، گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم تا آخر. نشون میده که مولانا چقدر این دوران عاشقانه خودش رو دوست می‌داشته که به زندگی رسیده. در قبل از اون رو مردگی میدونست، دورانی که خب هنوز به عرفان آشنا نشده بود، شاید دورانی بود که در فقه بود. مولانا آشکار میگه: فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمابد یابیه یار شگرف، تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا، شید کردی تا به منبر برجهی، تا زلاف این خلق را حسرت دهی، حرف درویشان بسی آموختی، منبر و محفل بدان افروختی. این نوع نگاه مولانا رو بسیار ویژه میتونیم ببینیم که چقدر خوشحال و شادمانه از این که به عشق رسیده و از اون دوران چگونه یاد میکنه: زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق کف زنان تو، زاهد سجاده نشین بودم با زهد و ورع، عشق در آمد از برم برد به خورشید مرا. بسیار دوست میداره این دنیایی که او رو به خورشید رسونده، و این عشق بوده که مولانا رو تونسته به جایگاهی برسونه که در دل همه انسانهای آزاده جهان لانه بکنه. سجاده نشین باوقاری بودم، بازیچه کوی کودکانم کردی. این بازیچه کوی کودکان رو مولانا بسیار دوستتر میداره برای این که سجاده نشین باوقار باشه. این دیوانگی رو بهتر میدونه، شوریدگی رو، جنون رو بهتر میدونه از اون دنیای به خود ساخته‌ای که خودش رو در برج آجی قرار بده. بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار. غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر 200 زنجیر آری بردارم. ما جنون واحد لیف شجون، بل جنون فی جنون فی جنون. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. من سیرم، من بیزارم از فرهنگی و فرزانگی های خود ساخته ای که خودم رو در اینجا قرار بدم. بذارید به من بگم که تو دیوانه ای، تو مجنونی. چون این اتهام ها رو به مولانا زده بودن، گفتی که زیان کنی زیان گیر، گفتی که تو ملحدی چنان گیر. اگر منو ملحد میدونین ملحدم، اگر منو دیوانه میدونین درسته. من سر هر ماه سه روزه ای سنم، لاجرم باید که دیوانه شوم. این که امروز اول سه روزه است، روز پیروزه است نه پیروزه است. با سر ماه شد نوبت دیوانگی است، آه که سودی نداشت دانش بسیار من. این دانش های خودساخته ای که در توهم ما رو در پرده پندار گرفتار کرده، اینها رو مولانا نمیخواد، بلکه دنیای عشق و عرفان آزادمنشانه رو میخواد. اون دنیایی که در زهد خشکه نمیخواد. در دست همیشه مصحفم بود، در عشق گرفتم چغانه. اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و دو بیتی و ترانه. دهانی که یک زمان تسبیح میگفت، امروز شعر دو بیتی و ترانه. و این دنیا رو مولانا به همه دنیاها ترجیح میده. ارکان عرفان مولانا رو باز هم باید بگیم، بر عشق، بر این که بر امید، به جای این که ارتباط خودش رو با خدای خودش بر ترس برپا بکنه، بر امید برپا کرده، بر عشق برپا کرده. ترس مویی نیستن در پیش عشق، جمله قربانندن در کیش عشق. چون ما انسان ها سه گروهیم برای عبادت خدا و پرستش خداوند. یک گروه کسانی هستیم که خدا رو از روی ترس عبادت میکنیم. این عبادت، عبادت خائفانه است. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. عارفان زاغاز گشته هوشمند، از غم و احوال آخر فارغند. خوف طی شد جملگی امید گشت، نور گشت و تابه خورشید گشت. این دنیا رو دوست داره و این نوع عبادت رو دوست داره که عاشقانه باشه، نه از روی ترس. گروه دیگری که ما خدا رو عبادت میکنیم به خاطر عبادت تاجرانه ای ماست، یعنی به خاطر یه پاداشی بگیریم، یه معامله ای کرده باشیم. و این عبادت تاجرانه رو هم مولانا و عرفای ما قبول ندارن و به همین خاطره که عرفای ما فریاد میزنن اصلا ما مزد نمیخوایم. عاشق، مولانا میگه عاشق عشق خدا آنگاه مزد، جبرئیل معتمن آنگاه دوست. عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک ذره بود. عاشق لیلی که مجنون بود، تمام دنیا را در دستش میدادن، حاضر نبود عشق لیلی رو از عشق لیلی دست بکشه. چگونه ما میتونیم با خدایی که دوست، نگار، محبوب، معشوق، این معامله را بکنیم؟ و خدا در نگاه مولانا پادشاه قدر قدرت نیست، همین محبوب و معشوق. پادشاهی نیست که بسیار خشم گیرنده باشه، خیلی خیلی راحت باهاش میتونه ارتباط برقرار کنه، خیلی راحت سخن بگه با این خدای خودش. خیلی راحت هم میبینیم که گفتگو میکنه به خدا، میگه که گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. چرخر نگردد کام دل از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. خانه کرم گسترده ای، مهمان خیشم خوانده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه اینان بشکنم؟ تو خودت این خانه کرم رو دنیا رو خانه کرم قرار دادی، گفتی سفره ای و ما رو صلا زدی و دعوت کردی بر این سفره بیایم، بر خانه تو بنشینیم. حالا اگر من که مهمان تو هستم گوشه نانی رو بشکنم، چرا گوش مالی میدی؟ این نوع نگاه آزاداندیشانه مولانا به خدا کاملا مشخصه. این عبادت، پس عبادت تاجرانه و عبادت خائفانه رو باور ندارن عرفا و به ویژه مولانا، بلکه عبادت خودشون رو بر مبنای عشق الهی، عشق به یزدان و عشق خداوند، عشق به معشوق تبیین میکنن و استوار میکنن. و به همین خاطره که مولانا بارها به این عشق و به این عبادت عاشقانه افتخار کرده. آنچنان که حافظم میگه، از در خیش خدا یا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. من تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. الهی اگر تو را به خاطر طمع، این حرف منسوب به یکی از به بسیاری از عرفای ما از جمله به رابعه این رو نسبت دادن، میگه خدایا اگر تو را به خاطر طمع بهشت میپرستم، بهشت خود از من دریغ دار. اگر تو را به خاطر ترس از جهنم میپرستم، مرا در قعر دوزخ جای بده. اما اگر تو را به خاطر ذات کبریایت میپرستم، جمال روحانی خود از من دریغ مدار. این عبادت رو میپسندن. گفته مناجات نامه منسوب به خواجه عبدالله انصاری میگه الهی اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم. و همون سخنی که سعدی هم میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. بهشت و حور و آب و کوثر از تو، مرا در قعر دوزخ خانه ایده. هر جایی که معشوق بگه اونجا وارد بشو، حتی اگر در آتش باشه، اونجا وصاله، اونجا بهشت جاودان عارف اونجاست. عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف تو، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. این هاست که جاودانگی های مولانا رو رقم زده. همین اندیشه های عاشقانه است که باعث شده مولانا بسیار آزاداندیش فکر بکنه. مولانا باور داره که یک نردبان نیست برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به رستگاری، برای وصال با معشوق فقط یک نردبان در جهان نیست، نردبان‌های زیادی است، نردبان‌هایی است پنهان در جهان، پایه پایه تا عنان آسمان. هر گروه را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. دان که هر مدحی به سوی حق رود، بر صبر و اشخاص عاریت بود. یک دین در جهان داریم، اونم دین عشق خداونده. هر کس که با هر دین و مذهب که داره در این دایره در زیر پرچم عشق بیاد، مذهب و مذهب عشقه. مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عشق اسطرلاب و اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. پس به همین خاطره که در نگاه مولانا هیچ دینی و هیچ باوری اگر بر مبنای فطرت و درست و به سوی کمال بره، حالا هر دینی است، باطل نیست در نگاه مولانا، به شرطی که طرف به سوی انسانیت بره، به سوی عشق بره، این مسیر کمال طلبی دینی رو بره، فرقی نمیکنه در کدام دین باشه. این حقیقت دان، نه حقا دین همه، نی به کلی گمراهانند این رمه. پس مگو این جمله دین ها باطلن، باطلان بر بوی حق دام دلن. پس مگو جمله خیال است و زلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. آن که گوید جمله حق است احمقی است، آن که گوید جمله باطل او شقی است. هر که خودش رو همه حق بدونه باطله، هر کس که دیگران رو غیر از باور خودش باطل بدونه او شقی و سنگدل و بدبخت و بیچاره است. این اندیشه مولاناست، این مانیفست مولاناست. سخن خودش رو به این گونه به این زیبایی بیان میکنه و او هم مانند حافظ در بند ظاهرگرایان نیست و اتفاقا بیزار از کسانی که ظاهرگرایی میکنن. ظاهر او چون درون مدعی، در دلش ظلمت، زبانش شعشعی، از خدا او را نبویی نه اثر. دعویش افزون ز شیس بلبشر، دیو بنموده و را هم نقش خیش. او همی گوید ز عبدالین بیش، این نمازم را میامیزه خدا با نماز زالین و اهل ریا. من نمیخوام نمازم به رنگ گمراهان و به رنگ ریاکاران و درویان و منافقان باشه، کسانی که دکان و دستگاه ساختند از دینداری و از معنویت. من نمیخوام به ما مانند اونها باشم. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود رامی نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر گوهری، در بیان گوهر خود چون خری. جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در این زمین. آن اصول دین بدانستی ولیک، بنگرن در اصل خود کو هست نیک. این روا و آن روا دانی ولیک، تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیز، قیمت خود را ندانی احمقی است. تو چطوری میتونی برای هر چیزی ارزش بگذاری اما ارزش خودت رو نمیدونی؟ خودت در کجایی؟ تو خودت چه حرفی برای گفتن داری؟ زاهد همه از شنیده گوید. اینکه حرف درویشان رو، حرف بزرگان رو بیاموزی و بعد اونها رو منبر و محفل به این به افروختی، این مد نظر مولانا نیست. عمل کردن اونها مهمه. این روا و آن روا دانی ولیک، همینجاست. تو روایی یا ناروایی می‌بینی. مولانا خدای مهرورزی است، خدای یگانگی و اتحاد همه انسان هاست با هر دین و مذهبی که دارن. این اندیشه مولانا است. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، بر کس نگیرم سخت من، زیرا خوشم چون گلستان. در آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود. این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش زبان. حتی زمانی که فردی آمد خودشو آماده کرده بود که با مولانا بره یه گفتگویی بکنه و مولانا رو محکوم بکنه، بحث و جدلی بکنه، گفت خب من میرم از دین و مذهب مولانا میپرسم و بعد باهاش گفتگو بحث میکنم و او رو محکوم میکنم. مولانا اهل جدل نبود، آمد به مولانا رو کرد گفت بگو که دین و مذهب تو بهتره یا از من. مولانا گفت از تو، دین و مذهب تو، و راشو کشید رفت. این بسیار برافروخته شد، گفت نه بیا با من بحث کن. گفت بعد بحثی ندارم دیگه، وقتی میگم دین تو و مذهب تو برتره دیگه تمام شده. اینه که به جنجال هیچ اعتقادی نداره، به اختلاف ادیان هیچ اعتقادی نداره، میگه عاشق باشید به هر دینی که میخواید باشید، عشق بورزید به خدای خودتون، عشق بورزید به پدیده‌های خلقت، به انسان‌ها به ویژه، به حیوانات، به همه اینها. این نمونه‌ها و تجلی‌ها رو در شعر مولانا، در سخن مولانا، در اندیشه مولانا کاملا میبینیم. عشقی که به همه چی، من مولانا رو ترجمان هستی میدونم، یعنی مترجم انسانه، مترجم گیاهه، مترجم حیوانه، مترجم جامدات هم هست، یعنی سنگ آسیابی هم که صدا میکنه برای مولانا صدای سما، و مولانا اون صدای سنگ و اشیا رو میگیره به گوش جان ما، زندش میکنه، میخونه، فرو میخونه. این کاریست که مولانا انجام داده. به همین خاطره که امروزه میبینیم در قاره امریکا که شاید کمترین نزدیکی فرهنگی رو با ما داره، نزدیکی تاریخی رو داره، نزدیکی باور و اعتقاد رو داره، اما میبینیم که روز به روز اندیشه های او داره گسترش پیدا میکنه. و یک دانشمند امریکایی میگه دهه های آینده دهه های این عارف بزرگ ایرانی است. و همین رویه که جهان مولانا جهان همه انسان ها، جغرافیای مولانا جغرافیای همه انسان هاست. البته مولانا متعلق به جغرافیای ایران بزرگ فرهنگی است، البته متعلق به زبان فارسی است، و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از زبان فارسی بگیره، حالا هر چند که یه عده‌ای تلاش کنن که اون رو به رنگ قوم خاصی در بیارن یا به رنگ کشور خاصی در بیارن، این که عوض نمیشه. این که عشق مولانا به زبان فارسی عوض نخواهد شد، عشق مولانا به فرهنگ ایران عوض نخواهد شد. مسلمانان زبان پارسی گویم که نبود شب در بزمی شکر خوردن به تنهایی. من به زبان فارسی سخن میگم، چون من تازی همی گویم به گوشم پارسی گوید، مگر بد خدمتی کردم که رو این سونه میاریم. بیت خیلی دلانگیزه، این بیت خیلی فخر برای زبان فارسی. میگه وقتی من به زبان تازی، حالا خیلی کم ابیاتی داره که به زبان تازی یا عربی گفته، میگه وقتی من بیت به زبان تازی میگم، معشوق یعنی خداوند به گوش من میگه چرا به فارسی نمیگویی، مگه من بد کاری کردم، من بد خدمتی کردم که به فارسی نمیگویی. داره حرف میزنه، اشارهی میکنه، اشاره های عجیب غریب و شگفتنگیزی در این بیت هست. پارسی گوییم هین تازی بهل، هندوی آن ترک باشه ای آب و گل. پارسی گو که جمله دریاب. اینها نشون دهنده این عشق با تراوتی است که به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی داره و کسی نمیتونه. اما اقلیم جغرافیایی مولانا رو نمیتونی محدود بکنی به ایران، او در دل همه انسان ها ورای همه مرزها قرار گرفته و جان و دل معنویت جهانی شده مولانا با همین اندیشه. وقتی حتی به همه توصیه میکنه که چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زفیر. دین عصایی است که تو رو به کمال برسونه، وسیله ای است که میخواد تو رو به کمال برسونه، اما اگر دیدی برداشت تو از دین به جایی رسیده که باعث جنگ و دعوای با دیگران شده، میتونی اون عصا رو هم بشکنی. پس غلطه، یه باور دیگری و یه برداشت دیگری از دین باید داشته باشی. به همین خاطر جنگ های انسان ها رو کودکانه میبینه مولانا، جنگ و اختلاف مردمان رو کودکانه میبینه، همون که حافظ هم میگه جنگ 72 ملت، همه را عضو بنه، همه را نمیگه یکی، همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. آنی که به عشق و آنی که به وصال و آنی که به حقیقت دست یافته باشه، دیگه جنگ و دعوایی با کسی نداره. اگر مر تو را صلح آهنگ نیست، مرا با تو ای جان سر جنگ نیست. تو در جنگ آوی روم من به صلح، خدای جهان را جهان تنگ نیست. دعوایی ندارم با کسی، جنگی ندارم با کسی، چون جنگ ها همه کودکانه است. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنی و بی مغز و مهان، جمله با شمشیر خونین جنگشان، جمله در لاینبغی آهنگشان، بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان. همه روی توهمات، همه روی خیاله، جنگ و دعواهایی که بشر دارن. اگر شما عاشق پروردگار و معشوق هستید که او یکیست، و همه هم که دم از اون میزنن، پس دیگه جنگ های اینچنینی چه ارتباطی داره؟ اونم در چه زمانی؟ در اوج در قرن هفتمی سخنان رو میگه مولانا، در اوج جنگ های صلیبی، در زمانی که یک سوی ترسایان و مسیحیان بودن و میگفتن بکشید و بجنگید با نام روح القدس، با نام خدا، و در یک سوی مسلمانان بودن که میگفتن بجنگید و بکشید با نام الله. مولانا سخن از مهرورزی میزنه، سخن از این میزنه که همه شما عاشق باشید و دیگه در بند این کشاکش های اینچنینی قرار نگیرید. رنگ ها رو بگذارید کنار، اینها رنگه، رنگ قوم، رنگ نژاد، رنگ تبار، رنگ زبان، رنگ دین، رنگ مذهب. بیرنگ بشید، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسید کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. اگر به بیرنگ باشی، موسی و فرعون هم میتونن با هم در کنار هم باشن، با آشتی برسن. این اندیشه مولانا و این نگاه مولانا نگاهی است که واقعا امروز میتونه راهگشا باشه برای جهانیان، برای همه مردم جهان. بهترین راهکارهای صلح‌آمیز رو میده که عبور کنن. کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست، زان که اون مغز است وین دو رنگ و پوست. آن جایی که معشوق است دیگه کفر و ایمانی نیست، همه عشق اوست، پس جنگ و دعوا نیست. منکری گر گوید این بس منکر است، عشق او از کفر و ایمان برتر است. عشق را با کفر و با ایمان چه کار؟ عاشقان را لحظه ای با جان چه کار؟ عاشق آتش بر همه خرمن زند، اره بر فرقش نهند و تن زند. حرف هر که را در عشق محکم شد قدم، در گذشت از کفر از اسلام هم. عشق را با کافری خیشی بود، کافری خود مغز درویشی بود. پای در نه همچو مردان و مترس، در گذر از کفر و ایمان و مترس. مولانا از بند کفر و ایمان و اینها در آمده بود، خیلی راحت و بی‌پروا با خدای خودش سخن میگه. ببینید این برداشتی که از خدا داره، چهره‌ای که در شعر مولانا از خدا ساخته میشه، یک چهره دلانگیز دوست داشتنی و روحنواز واقعا مهربانه. مهربان این نگاهی که مولانا به خدا داره. هل نومید نباشی که تو را یار براند، اگر امروز براند نه که فرداد بخواند. در اگر بر تو ببندند نرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر در تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. چهره خدا در اندیشه های مولانا این گونه است، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. دوزخ و جنت همه اجزای اوست، همه چیز اجزای او، هر کجا خواهد خدا دوزخ کند، مرغ را بر اوج دام و فخ کند. کجا بدیم که او رو نتونیم پیدا بکنیم؟ هر سویی که بنگریم میتونیم خدا رو ببینیم. پس فقط در یک جا و یک مکان خاص نیست، در یک باور خاص نگنجیده، بلکه در دل همه انسان ها خدا رو میتوان جستجو کرد و دید. این اندیشه هاست که البته اون دنیایی رو که شمس برای مولانا ساخته بود و جرقه‌ای رو که شمس برای مولانا پدید آورده بود، باعث شد که به عرفان بگرایه و چنین جایگاهی پیدا بکنه. به همین خاطر که مولانا این همه عاشقانه و این همه لاهوتی از شمس سخن میگه. پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزار من، لطف تو را ستودم، شمس من و خدای من، کعبه من، کنشت من، دوزخ من، بهشت من، مونس روزگار من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. این خودش هم میگه، گر بنده بگویمت روا نیست، ترسم که بگویمت خدایی، اگر کفر است اگر اسلام، بشنو تو یا نور خدایی یا خدایی. نام شمس تبریزی میگه هر که بشنه به باد سجده کنه، نام شمس مرده رو زنده میکنه. مطربا نرمک بزن، تا روح باز آید به تن، چون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن. شمس دین و شمس دین و شمس دین میگوی بس، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن. و همین خاطره که با خدای خودش خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه و حتی به خدا میگه خدایا در بند کفر و ایمان من نیستم، تو هم نیستی. مؤمن و کافر مگو، محسن و فاسق مجو، جمله اسیر تو هن، دست کرم برفشان. کیست که مست تو نیست؟ جرعه پرست تو نیست؟ مهره دست تو نیست؟ بر همه افسون بخوان. کیه که مهره دست تو نباشه؟ کیه که در برابر عشق تو سر فرود نیاره؟ پس بر همه این افسون خودت رو بخوان، همه رو واله و شیدای خودت کن. و دیگه این تمنیات هم نیست. تو مگو که از این نثارم به شما چه سود دادم، تو ز سود بی‌نیازی، بده و خسارتی کن. تو که نباید برای ما حساب کتاب بکنی، بگی اینها رو به شما دادم، اینها رو دادم. تو از اینا بی نیازی، بده و خسارتی کن، در بند اینها نباش. این است که مولانا خودش میدونسته جایگاه سخنش رو و جایگاه کلامش رو و جایگاه اندیشه خودش رو. میگه اگر عطشان و تشنه بحر معنویت شدی، فقط با مثنوی میتونی به معنویت و به سعادت برسی. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چی بینی آن بت است. گر شود بیشه قلم دریا مدید، مثنوی را نیست پایانی پدید. آنچنان که فرزندش میگه نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر رود آید به بام، نی به بام چرخ و اخزر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. این جایگاه رو باید کسب کرد و این سخن رو باید دید. و به همین خاطر ارزش کار خودش رو مولانا ادعای خاصی میکنه در مورد خودش، زیرا که مطلق حاکمم، مؤمن کنم کافر کنم، به که مانم به که مانم که سطر لاب جهانم، چو قضا حکم روانم، نه امیرم نه وزیرم. برو ای عالم هستی، همه را پای ببستی، من تو اگر جان من هستی، نپذیرم نپذیرم. مولانا میدونه شورش چقدره، اگر شور مرا یزدان کند توزیع در عالم، نبینی هیچ یک عاقل شوند از عقلها آری. میدونه این رم با رمز سخن گفته، حلاج اشارتگو از خلق بدار آمد، و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. اگر عالم بقا یابد، هزاران سال من رفته میان عاشقان هر شب، سمر باشم سمر باشم. اگر عالم هزاران سال بگذره و من نباشم، من هر شب در میان عاشقان افسانه ام و هستم و حضور دارم. و امروز نقطه ای و شهری رو نمیتونیم پیدا بکنیم در حوزه ایران بزرگ فرهنگی و فارسی زبان ها و حتی غیر فارسی زبان ها که مولانا مثنوی خانی نباشه، دیوان شمس خانی نباشه و مولانا در زبان اونها، در میان اندیشه و جان اونها حضور نداشته باشه.
تاریخچه زبان فارسی پس از اسلام به چه دوره‌ای برمیگردد؟
خب تاریخچه زبان فارسی قطعاً به دوران پیش از اسلام برمیگرده و حداقل ما میتونیم بگیم که در دوره ساسانیان، در دربار ساسانی زبان فارسی رواج و گستردگی داشته. و البته این سخن که فقط یه عده محدود میکنم به دربار، این گونه هم نبوده. زبان فارسی قطعا در بعضی از نقاط ایران هم در بین مردم رواج داشته، اما بعد از آمدن اسلام و بعد از حمله اعراب میبینیم که خب مردم در برابر زبان بیگانه، زبان عربی مقاومت میکنن، اجازه نمیدن، با وجودی که تمام تلاش این بود که زبان کاملا زبان ایرانی ها، چه زبان فارسیشون و چه زبان پهلوی، تبدیل بشه به زبان عربی، اما مقاومت جانانه پیشگامان فرهنگ ایران زمین موجب میشه که ایرانیان زبان بیگانه رو پس بزنن، نپذیرن و زبان فارسی رو برگیرن، که البته این زبان یه هویت مستقلی داره، نه زبان پهلوی است و نه زبان عربیه، و البته واژه‌های عربی رو و دیگر واژه از زبان‌های دیگه هم در خودش پذیرفته و این شرط هر زبانی است. یه زبان نمیتونه یه جزیره حصار کشیده دور خودش باشه. همه زبان‌های دنیا با هم بدلستان‌هایی دارن. اتفاقا بسیاری از نزدیک به 5000 واژه فارسی هم در زبان عربی رواج پیدا کرده، که اتفاقا فرهنگش رو هم یک نویسنده عرب نوشته، که این نشون دهنده اینه که تنها واژه‌های عربی وارد زبان ما نشده، با وجود اینکه خب بالاخره زبان عربی زبان باور و دینی ایرانیان هم بوده، اما استقلال خودشون رو ایرانی ها حفظ کردن و این گونه زبان فارسی جایگاه خودش رو کسب کرد. میتونیم بگیم نخستین ملتی که زبان بیگانه رو و زبان عربی رو پس زد و نپذیرفت ایرانیان بودن، در حالی که کشورهای دیگه کاملا مقهور شدن و هم زبانشون رو باختن، هم هویت ملیشون رو باختن، مثل مصر، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل فلسطین و بسیاری از کشورهای دیگه این هویت رو. اما ایرانی ها نخستین کشوری بودن که نباختن و بعد هم حالا کشورهایی مثل ترکیه، کشورهایی مثل شبه قاره هند، در شبه قاره هند کشورهایی مثل مالزی، اندونزی، اینها هم حفظ کردن. اما نخستین ملتی که این مقاومت رو انجام داد ایرانیان بودن و بعد از اون دیگه این باب شد در کشورهای دیگه هم حداقل این اتفاق افتاد. به همین رویه که زبان فارسی هم واژه‌های دیگر زبان‌ها رو گرفته و هم به بسیاری از زبان‌های دنیا به ویژه به زبان عربی واژه‌هایی رو، همینجوری که واژه‌هایی رو از زبان عربی گرفته، واژه‌هایی رو هم اونها تقدیم کرده. واژه‌هایی مثل پنگان، که اونا فنجان کردن، مثل نرگس ما رو نرجس کردن، مثل پردیس ما رو فردوس کردن، مثل گوهر ما رو جوهر کردن، مثل اندازه ما رو هندسه کردن، و بسیاری از این واژه ها مثل دعینای ما دین شده در اونجا آمده، مثل مهرگان ما رو شد مهرجان در اونجا شده، مثل گچ ما شده جس، مثل نمیدونم چلیپای ما شده صلیب، و بسیاری از واژه ها مثل چراغ ما شده سراج، مثل گند ما شده جند، گند یعنی سرباز، اونا تبدیل کردن به جون. بسیاری گفتم نزدیک به 5000 واژه از واژگان فارسی در زبان عربی، مثل آبریز ما شده ابریق، و بسیاری بسیاری از واژه های این چنینی وارد زبان عربی هم شده، مثل گناه ما شده و در اونجا جنا. و خدمت شما عرض کنم که این گونه بود که زبان فارسی یه هویت و استقلال ویژه خودش رو گرفت، و بیشتر میتونیم بگیم که این زبان به نحوی گسترش بیشتری پیدا کرد. در قبل از اسلام زبان پهلوی گسترش بیشتری داشت، و در بعد اسلام زبان فارسی گسترش بیشتری پیدا کرد و متون پهلوی بعداً ترجمه شدن دیگه، و به همین خاطر اما بیشترین خدمت‌ها رو به جهان، حتی به مبانی و به جهان اسلام و به دانش جهان اسلام، زبان فارسی کرده. شما ببینید که ایرانیان بودن که نخستین تاریخ به واقع اسلام رو نوشتن، نخستین تفسیر قرآن رو نوشتن، نخستین دانشمند علم جغرافیا رو ایرانیان در جهان اسلام دارن، نخستین مهندس جهان اسلام، نخستین ریاضیدان جهان اسلام، نخستین شیمیدان جهان اسلام، بهترین شیمیدان جهان اسلام، بهترین فیزیکدان و نخستین فیزیکدان جهان، و بسیاری از اینا اخترشناسان، نخستین پزشکان جهان اسلام، بهترین پزشکان جهان اسلام ایرانی هستند، و خب بسیاری از آثار اینها هم به زبان فارسی و به زبان عربی هست. به هر حال این ایرانیان بودند که خدمت بسیار بزرگی و اصلا تمدن اسلامی رو به واقع پویا و پربار کردند و وسعت و غنا بخشیدن.
زبان فارسی در طی دورانهای مختلف در معرض چه تحولاتی قرار گرفته؟ چرا بسیاری از بزرگان ما مثل سهروردی و طرف مقابل باز مثل حافظ فردوسی در واقع کشمکش فارسی عربی یا ایرانی اسلامی داشتن؟
ببینید، زبان فارسی مثل هر زبان دیگری دچار یه سری تحولات میشه. اصلا زبان باید پویا باشه. همیشه یک سری واژه ها وارد یک زبان میشن، یک سری واژه ها از دل زبان خارج میشن. ما واژه هایی که 1000 سال پیش کاربرد داشته در متونمون هست، در شاهنامه هست، اما بعضی از این واژه ها میبینیم امروز هیچ کاربردی در هیچ جا نداره، واژه متروکن، و بسیاری از واژه های جدید وارد شدن، و در این حال زبان فارسی ترکیبی ترین زبان دنیاست و پرواژه ساز ترین زبان دنیا، چون ترکیبی، هر واژه‌ای رو کنار یک واژه دیگه بذاری، چه واژه معنادار باشه، یعنی یک واژه باشه، و چه تکواژ باشه، بی‌معنا باشه، یه معنی جدید ایجاد میکنه. کتاب و خانه رو کنار هم میذاریم کتابخانه، روز و نامه رو میشه روزنامه، خود و کار رو میذاریم خودکار، دان و اش رو میذاریم دانش، دانش با کده رو میذاریم دانشکده، دانشجو، دانش آموز، و همینجور دانش افروز. واژه ها و در حالی که مثلا خب زبان عربی اشتقاقیه و یک سری بر اساس یک وزنهای خاص میشه واژه ساخت، مثلا علم میاد در اساس همون وزنهایی که مشخص شده میشه واژه ساخت، اما زبان فارسی این قدرت واژه سازی فوق‌العاده و ویژه‌ای رو داره، و به همین خاطره که در طول تاریخ واژه های زیادی رو ساخته که البته هنوز از ظرفیت ها و توانمندی های زبان استفاده خاصی نشده، به ویژه در ساختن فعل های فارسی این محدودیت ها رو ایجاد کرد، و هنوز جا داره که این موارد لحاظ بشه. و خب طبیعتاً یه مقدار واژه هم از بیرون وارد می شده، و به ویژه زبان عربی که زبان دین مردم بوده بسیار گسترده وارد اصطلاحاتش وارد زبان ما میشه. خب در این راه خیلی نقش داشتن نویسندگان و شعرا و حتی دانشمندانی که کتابای خودشونو مجبور بودن به عربی نویسن. من کشمکشی به نام کشمکش ایرانی اسلامی رو نمیبینم، یعنی با وجود اینکه مسلمان بودن، ایرانی بودند و مسلمان بودن، اما این دلبستگی رو به زبان فارسی بیشتر داشتن. حتی ابن سینا میبینیم که بعضی از آثارش به زبان عربی است و بعضی هم به زبان فارسی، یا این روزات همدانی و همچنین سهروردی، یا مثلا فردی مثل سعدی که 30 سال در کشورهای عربی زندگی میکنه، زبان عربی هم خیلی خوب میتونه بگه، شعر عربی هم میگه، اما سراپا ایرانی باقی میمونه و به زبان فارسی هم شعر میگه. فردوسی هم که خب با آگاهانه با این راه رو رفته. اما اینکه برخی از دانشمندان ما مجبور بودن آثارشون رو به عربی نوشتن، مجبور بودن، در درجه نخست زبان حکومت بود، زبان غالب بود، زبان قدرت بود، زبان اقتصاد شد، زبان علم هم شد، یعنی تلاش کردن که اون رو زبان علم بکنن، زبان فرهنگ هم کردن، و به همین خاطر دانشمندان ما مجبور بودن که تو این زمینه کتابای خودشون رو بون. اگر اثری در اون زمان به زبان فارسی نوشته میشد، قطعاً با بیمهری، اگر حتی باش برخورده میشد با بیمهری دیده میشد، یا حداقل بهش توجه نمیشد. خب کتابی میخواست یه نویسنده یه دانشمندی بنویسه، باید اینا عموماً مثل الان که نبوده، خیلی مستقل، حتی همین الان هم مشکل داره کتابی که قرار باشه استقلال داشته باشه، شاید مجوز نگیره، نمیدونم حمایت نشه. اون زمان خیلی بیشتر این وابستگی بوده، یک باید برای نسخه برداری های متعدد و گسترش یک اثر باید حاکمیت همراه می بوده، و این بوده که خب شاید برای خیلی از دانشمندان ما خیلی تفاوتی نمی کرده، می خواستن اون حرف علمی خودشون رو بزنن. اما برای اونه که فرهنگ ساز بودن مانند فردوسی، نه، خب به زبان فارسی و زبان فارسی رو هم اهمیت می دادن. مولانا، هر کدوم از اینها، ما گمان می کنم اندیشه های ابوریحان بیرونی اینقدر ویژه، اندیشه های ایرانی او آنچنان پررنگ و آنچنان قدرتمنده که هیچ کی نتونه کتمان بکنه. او دلبستگی ویژه‌ای به زبان فارسی و هویت ایرانی داره، اما آثار خودش رو به زبان عربی نوشته. دلیلش هم اینه که خب چاره ای نداشته، یعنی قطعا این به خاطر به نوعی استقبال از زبان عربی نبوده، بلکه از روی اجبار بوده، وگرنه زکریای رازی کیست که ندونه زکریای رازی چقدر نقش داشته، چقدر نقش داشته زکریای رازی در اندیشه های ایرانی، و بعد هم در جبهه گیری با یه سری مسائل و آموزه ها و باورهایی که خب شاید خیلی در اون زمان هم محکم در جامعه تبلیغ می شد. اما زکریای رازی بسیاری از اینها رو با چالش روبرو کرد، پرسش کرد کیست که ندونه دلبستگی او رو به هویت ایرانی. اما باز هم میبینیم که آثارش رو به زبان عربی مینویسه، چرا که خب نه به خاطر عشق و علاقه و نه به خاطر، بلکه اجباره و عرفه و فضا به این سمت و سو رفته بود و داشت زبان ما تغییر میکرد. چیزی نمانده بود که زبان ما، وقتی وزیری میاد و اون وزیر تمام هم و غمش رو بر این میذاره که مکاتبات اداری رو در ایران از زبان فارسی به زبان عربی برگردونه، دیگه شما از همینجا بخوانید چگونه است. وقتی مردم بعضی از شهرهای ما به خاطر اینکه زبان فارسی سخن میگفتن جان خودشون رو از دست میدادن، شما بخوانید که چگونه است. ما نمونه ها رو داریم، اینا رو تو تاریخ آمده که به جرم اینکه به زبان فارسی سخن میگفتن مردم خوارزم باشون برخورد شد، به جرم اینکه از اسطوره های فارسی و ایرانی میگفتن، بسیاری از اونها رو از دم تیغ گذراندن، چون این حالتی حاکم شده بود. و قطعا نویسندگان ما از روی عشق و علاقه به زبان عربی روی نمی آوردن، بلکه اجبار داشتن. شما نمونه های این رو میتونید برای اینکه بهتر درک بکنیم و بهتر لحاظ بشه برای ما، میتونیم بپردازیم به اشعار شاعران ایرانی که به زبان عربی شعر میگفتن در نکوهش اعراب، مثل بشار ابن برد، مثل المتوکلی که به زبان عربی اعراب رو به ناسزا میگفتن، در برابرشون اصلا مبارزه میکردن دیگه. انا ابن الاکارم من نسل جم و حائز ارث ملوک العجم، من از نسل بزرگانم، از نسل جم جمشیدم و من میراثدار پادشاهان و شهریاران ایران زمین هستم. فعودوا الی ربکم بالحجاز، برگردید به سرزمین خودتون به حجاز. لآکل الذباب و رعی الغنم، برید و همون کار قبلی که انجام میدادید همونها رو انجام بدید و اینجا نباشید. داریم از اینو الارض مظلمتون و نار مشرقتون. حل هم المتوکلی، هم بشار ابن برد و هم اسماعیل ابن یسار، اینا شعرهایی بودن که با زبان عربی از اندیشه های ایرانی دفاع میکردن و با اندیشه های عربی و با البته با فرمان روایان عرب مبارزه میکردن، و به ویژه خلفای بنی امیه و بنی عباس. پس اینها هم که اگر شعر عربی گفتن، دلیلی نیست که دلبستگی دارن به فرهنگ عرب یا به زبان عربی. این داشت غالب میشد در همه جا و فراگیر میشد.